بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول قد علم في المصلاف أن بين المحل والموضوع فرق وأن الموضوع يؤنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما ثم صار سببا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه. در این فصل بحث درباره جوهر و اقسام جوهره. ابتدا تعریفی برای جوهر ذکر می کنند و یه مقداری در اطرافش صحبت می کنند و ضمناً به دست میاد که جوهر عبارت است از موجودی یا به تعبیر دیگه ماهیتی که وجودش لافی موضوع است. چون صحبت از موضوع میشه و اشاره میکنند به اینکه موضوع چیزی است که از حال خودش مستغنی باشد و خودش قوام داشته باشد، به خلاف جوهر که اگر در یک محلی به وجود بیاد اون محل قوام ندارد بلکه به واسطه همین حال و جوهری که درش حلول پیدا میکنه تقوم و تحصل پیدا میکنه. به این مناسبت توضیحی درباره موضوع و محل میدن و فرق بین این دو اصطلاح و اشاره میکنند که درباره این مطلب هم ما در سابق، یعنی در همون باب کاتگوریاس اونجا که بحث از جوهر رو عرض میکردیم تفصیلا اونجا بحث کردیم، ولی مجددا برای احتیاجی که اینجا پیش اومده توضیحی درباره این مسئله میدن که موضوع و محل چه فرقی داره. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه یه مقدمه کوتاهی هم از خارج بهش اضافه می‌کنیم که کم و بیش ایشون در همونجا به این مطلب اشاره کردن. ما وقتی میگیم یک چیزی در چیزی هست، این تعبیر که در عربی با فی و در فارسی در با در و در لغات دیگه با الفاظ مشابهی استعمال میشه، این کاربرد مختلفی داره، یعنی در موارد بسیار متفاوتی این تعبیر به کار میره. گاهی مثلا میگیم که آب در لیوان است، الماء فی الکوز اصطلاح مثل معروف. گاهی میگیم روح در بدن هست و گاهی از این فراتر میگیم خدا داخل در عالم هست. خب و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یا خدا در همه جا هست. موارد بسیار متفاوتی داریم. اولا یک بخش از این تعبیرات هست که تعبیرات مجازی و مسامحی است و از باب زیغ خناقه که این تعبیرات رو میکنیم و الا تعبیر به طور صحیح در این جاها نداریم. یعنی رابطه ای که خدای متعال با مخلوقات و با مادیات به خصوص دارد، این نمیشه با یک لفظی با یک حرف ربطی نشون بدیم این چه جور رابطه ای. ولی برای اینکه بگیم هیچ جایی خالی از خدا نیست، خب خدا جدا نیست از موجودات، موجودات نمیتونن استقلال و انفکاک پیدا بکنن از ذات واجب و فاعل هستی بخششون، ناچار اینجور تعبیرات هم میگیم خدا در همه جا هست. ولی این معناش این نیست که همه جا ظرف است برای خدا. خدای متعال منزه تر از این است که بشه مکانی برایش فرض کرد، یا هر نوع دیگه تعبیری که ما با فی اون را بیان میکنیم. بیش از این نیست که یعنی خدا از عالم جدا نیست، اینجور نیست که خدا عالم یک گوشه باشه خدا هم یک گوشه دیگری، اینجوری نیست، بلکه خدا حضور دارد در همه جا. حتی در مورد تعلق نفس به بدن هم وقتی میگیم روح در بدن موجوده، باز این معناش نیست که بدن یک ظرف مکانی است برای روح، چون روح مجرد است و مجرد مکان نداره. این نسبت یک نوع مسامحه درش هست و تفسیرش این است که رابطه تعلقی و تدبیری با بدن دارد و به تبع بدن بلکه به عرض بدن بالعرض نسبت مکانی به روح داده میشه، بلا روح موجود مکانی نیست تا ظرف بخواد به بدن ظرف باشه. از این تعبیرات که بگذاریم، تعبیراتی که در مورد مجردات به کار میره، در مورد مادیات وقتی میگیم یه چیزی در یک شیئی، اینم باز مختلفه مفاردش. گاهی هست که همون معنای ظرفیت مراده، ظرفیت هم اعم از ظرفیت مکانی یا ظرفیت زمانی، الما افلکوز یا اینکه ما در امروز زندگی میکنیم نسبت به زمان هست و فی برای ظرفیت زمانی و مکانی استعمال میشه، این یک نوع استعمالی است و لازمه این لحاظ و لحاظ ظرفیت اینه که دو چیز با هم یک نسبتی پیدا میکنن که یکی ظرف دیگری یا مکان دیگری حساب میشه یا یکی ظرف زمان برای دیگری به حساب میاد. حالا این چه جور ظرفی هست و مکان چگونه رابطه‌ای با متمکن دارد، زمان چگونه رابطه‌ای با شیء زمانی دارد، این خودش بحث فلسفی عمیقی است که باید در جای خودش مطرح بشه و شده شیخ در طبیعیات شفا مفصل بحث کرده و دیگران هم در جای دیگه و شاید هنوز هم جای بحث در این زمینه ها باشه. به هر حال در این جور موارد که رابطه ظرفیت و مظروفیت نسبت به شیء حساب میشه، مظروف وقتی در ظرف واقع میشه نه تغییری در خودش پدید میاد و نه تغییری در ظرف، مگه استثناءا یه ظرف و مظروف خاصی باشه و یک رابطه دیگه‌ای فعل و انفعالی بینشون به وجود بیاد، بلکه خود ظرفیت و مظروفیت بیش از این اقتضایی نداره که ملاحظه نسبت و اضافه ایست بین شیئین. طبق اصطلاح معروف عرض کنم که سطح خارجی یک شیء مماس میشه با سطح داخلی شیء دیگه، هم مماس بودن دوتا سطح هست، اما اجزاء این دو شیء در هم فرو نمیرند. مکانی که برای خود اون ظرف هست غیر از این مکانی است که برای مظروفه. ظرف مکان مظروف هست، اما اون مکانی که برای ظرف هست این مکان اوسعی است، اون یه چیز مکان دیگری است و این دوتا هم در هم تداخل نمی کنند، فرو نمی رند با هم دیگه، اجزایشون بر هم دیگه منطبق نمی شه. فقط یک نسبتی بین این دوتا برقرار می شه، می گیم الماء و فلکوز. در مورد زمان هم همینطوره، لااقل تلقی عمومی از کون شیف زمان همینه، این که ما در روز شنبه یا در روز جمعه وجود داریم معناش این است که این نیست که زمان در ما تأثیری می کند یا ما در زمان تأثیری می بخشیم، ترکیبی مثلا حاصل میشه بین این دوتا، نه، تلقی ظرف و مظروف زمانی این نیست، فقط یه نسبتی بین این دوتا برقرار میشه، نسبت ظرف و مظروف. گاهی یه موارد از قبیل همین ظرف و مظروفه اما متشابه تر از اینه، یعنی آدم خیال میکنه یه چیزی بیش از رابطه ظرف و مظروفی در کاره. اگر فرض کنید دو تا پودر را با هم مخلوط کنید، نمک را فرض کنید با شکر مخلوط کنید، به طوری که در نظر عرفی و نظر ساده وقتی نگاه میکنید اجزا از همدیگه کاملا شناخته نمیشن، ولو اینکه قاطی شدند و در واقع اگر زیر میکروسکوپ بذارید میشه بفهمند، ولی اجزا تو هم فرو رفتن، آدم خیال میکنه که این دوتا رابطه شون یک رابطه دیگری غیر از ظرف و مظروفی است. در اینجا میشه بگن در این شکر نمک هست و میشه بگن در این نمک شکر هست، یک نوع ظرف و مظروف متقابل هست، هر کدوم به یک معنا ظرف هم برای دیگری، یه رابطه ظرف و مظروفی نسبت به همدیگه پیدا کرد. این واقعا چیز جدیدی نیست، منتها چون ذرات ریز هستن و نسبتشون به هم دیگه طوریست که نمیشه تشخیصشون داد، آدم خیال میکنه که این یک نوع رابطه دیگریست بین اینا. یا فرض کنید که وقتی شما لباسی را توی آب خیس میکنید، آب میاد توی لباس، این ممکنه آدم تلقی بکنه که وجود آب در لباس خیس این غیر از وجود ماء فی الکوز است، این یه جور دیگه ایست، یه رابطه دیگه ایست. در صورت که این هم شبیه همونه، فرقی نمی کنه. یه ذره جاهای خالی توی پارچه بوده، آب رفته اون جاها رو پر کرده، مثل این که لیوانی که خالی هست و هوا پر کرده بود اون را، آب میاد اون هواش رو بیرون میکنه و جای آب را میگیری. اینا هم در واقع همون ظرفیت مکانی هست، چیزی بیش از اینا نیست. منتها یه نوع ظرفیت طرفینی نیست، هم دیگه هر کدوم ظرفن برای دیگری، یعنی مجموعش رو که حساب میکنیم، مجموع شکرها ظرفن برای مجموع نمکها و بالعکس مجموع نمکها ظرفن برای مجموع شکرها. اینا همه یک نوع نسبت و اضافه ای را بین ظرف و مظروف به وجود میاره، ماهیت هیچ کدوم تغییر نمی کنه. نه تنها ماهیتشون تغییر نمی کنه، اصلا آثار و خواص هیچ کدوم هم در اثر این مجاورت ها یا تداخل ها تغییر نمی کنه. هر کدوم اثر خودشون رو دارن، سر جای خودشون تأثیر خودشون می بخشن. و از علائمش اینه که وقتی دقت بکنیم ما محل واقعی هر یک، ظرف واقعی هر یک یا مکان واقعی هر یک غیر از مکان واقعی دیگریست. حتی اون ذرات ریز نمک و شکر هم وقتی قاطی میشن، اون جایی که ذره نمک واقع شده غیر از اون جاییست که ذره شکر واقع شده. به نظر مسامحی میگیم اینا همه در یک ظرفن، اما اون محل، اون مکان حقیقی نمک غیر از اون مکان حقیقی شکره. اون در یک جزء خاصی از این مکان کل واقع شده، اون در یک جزء دیگری. اینا همه یک نوع ظرفیت و مظروفیتیست، یک نوع فیهاییست که ما به کار می‌بریم در امور عرفی و در فلسفه محلی از اعراب نداره جز همون رابطه نسبت زمانی و مکانی، عینیت و متا، که این را از اعراض حساب می کنند و مقوله حساب می کنند. همین اندازه این را مورد توجه قرار می دهند و الا سایر چیزها یک بحث خاصی نداره، یک نسبتی بین دو شی، نسبت زمانی و مکانی پیدا میشه که حالا آیا این نسبت مقوله باشه و عرض حقیقی باشه یا نباشه، این محل خلاف است. و همینطور که میدونید ما معتقدیم که اینها ماهیت نیست، عرض حقیقی نیست، اینها یک امور مقولات و مفاهیم اعتباری است، نه مقولات حقیقی و ماهیات حقیقی. ولی خب تا این اندازه را سایر فلاسفه، یعنی خصوص مشائین، اینها قبول دارن که بله از اینها یک عرضی به نام نسبت به مکان یا عین یا نسبت به زمان و متا تحقق پیدا میکنه. همین اندازه. ولی گاهی هست که وقتی میگیم یک شیء در یک شیء است، به گونه است که نمیشه مکان خاصی برای هر یک از اینها در نظر گرفت. هر جفت ظرفی، هر مکانی که برای یک جزئی از اینها در نظر بگیرید، عیناً جای اون جزء دیگر هم هست. البته تا اونجایی که این فی بودن واقعیت داشته باشه. مثلا اگر ما بگیم صورت نباتی در ماده نباتی است، که البته این تعبیر به کار میره در فلسفه، میگیم هذه الصوره موجودتون فی هذه الماده، این معناش اینه. هر جزئی از این ماده نباتی رو که شما در اونجا بگید، صورت هم در همون جزء حضور دارد. اینجور نیست که مثل ذرات نمک و شکر باشه که در واقع اون جایی که نمک هست دیگه شکر نیست و اون جایی که شکر هست نمک نیست. هر جزء کوچکی از ماده نباتی که فرض کنیم در همون جز صورت حضور داره. فرض اینه. حالا یک کسی انکار بکنه یه حرفا و حرف دیگری، اگر چنین چیزی باشه که ما دو چیز را وقتی نسبت به هم میدیم میگیم احد و ما فل آخر هست، به گونه ای باشه که هر جزئی شو که ما در نظر میگیریم اون جزئی دیگری از اون شی هم که مقارنه این هست در همونجا حضور داشته باشه، نشه تفکیک کرد بین اینها، بگیم این مکان این جزء است و این مکان جزء دیگری. اگه به این صورت دخول و ورود و ظرف و مظروفیت وجود داشته باشه، این را در اصطلاح فلسفی بهش میگن حلول. جایی میگیم شیء حال در شیء دیگری است که برای حال و محل ما یک مکان مستقلی از همدیگه، منفکی از همدیگه نسنیم در نظر بگیریم. اگر صورتی میگیم حال فل ماده است، هر جزء ماده‌ای که در نظر بگیریم یه جزء صورت هم در همون مکان موجوده. اینجاست که میگیم صورت حال فل ماده است یا منتبع فل ماده است. در اعراض هم همینطور. اگر ما میگیم شیرینی در شکر موجود است، هر سر سوزنی از شکر رو که در نظر بگیرید شیرینیش هم در همونجا هست. نمیشه تفکیک بکنن بگن به یه جایی میرسه که یک گوشش شیرینیه یک گوشش شکر. اگر شکر حال، شیرینی حال در شکره، هم سر سوزنی از شکر که فرض بکنید شیرینی هم همونجا هست. این هم حلوله. پس اونی که فعلا محل بحث ما هست در میان انواع تعبیرات فی و ظرفیت و دخول و انتباع ارتسام عرض کنم چیزهای دیگهی که به کار میره از موارد تعبیر فی و تعلقات و حضور و چیزهایی که در مورد مجردات هست، همه اونا به کنار، فقط در اون جاهایی که میگیم شیء فی شیء به این صورت که هر جزئی از احدهما فرض بشه در همون مکان اون جز یه شیء دیگری هم یه جزئی ازش موجود است، این میشه حلول. میشه احدهما حالون فلا. اما باز این حلول دو دسته هست. یه وقت هست که محل توریست علالفر نوعیت و تحصل تام می دارد و این شیئی که در حال در اون حلول می کنه صفتی بهش می ده، اما نوعیتش رو تغییر نمی ده. مثل بیاض نسبت به جسم، فرض این است که جسم یک ماهیت تام نیست، گاهی سفید و گاهی سیاه است و فرضم این است که سفیدی عرضی است و سیاهی هم عرضی است، هر دو حال در این جسم هستند. و البته فرض را در اونجایی بگیرید که تمام ذات شیء سفید باشه، نه اینکه روش رنگ سفیدی زده باشن. مثل برف مثلا که هر جزئی از این برف رو شما در نظر بگیم اونجا سفیدی هم هست، اونجایی که رنگ سفید میزنن در واقع یک جوهری را روی جوهری دیگه قرار میدن که اون جوهر رویی که پرده نازکیست از رنگ، اون هر جزئیش با سفیدی توامه، منطقه پر جسم زیری که این به چسبیده اون خودش رنگ ندارد یا رنگ دیگریست. اونجایی را در نظر بگیرید که این سفیدی کاملا حلول کرده باشه در محل، هر سر سوزنی ازش را بردارید همون رنگ داشته باشه. اینجا میگیم این رنگ حال در این محل است. اگر این رنگم برداشته بشه نوعیت اون تغییر نمی کنه، اگرم تغییر بکنه در اصل یه چیز دیگریست. ممکنه وقتی رنگش عوض میشه نوعیتش هم تغییر بکنه به واسطه دیگری، یعنی این تغییر رنگ کاشف از این است که یه صورتی در اینجا بوده و عوض شده. اون ممکنه در ترکیبات شیمیایی گاهی میبینیم که وقتی دو چیز با هم مثلا مخلوط میکنیم یا ممزوج میکنیم یک رنگ دیگری پدید میاد و از این رنگ ما کشف میکنیم که اصلا یه ماهیت جدیدی به وجود آمده، خواص جدیدی داره. این در واقع تغییر رنگ کاشف از این است که صورت تغییر کرده. ماهیتش رو تغییر کردیم، بالعرض نسبت میدیم این تغییر رو به رنگ. به هر حال اگر طوری باشه که وقتی این حال حلول می کند در محل، نوعیت اون تنرقیق نمی کنه، خودش محل نوعیت خودش را داره، یک موجود نوع تام نیست. برای این که به این نوع این نوعیت را واجد باشه احتیاجی به این حال ندارد، اما این حال برای وجود خودش احتیاج به اون محل داره. این را میگیم عرض و موضوع. چنین محلی که احتیاج به حال ندارد محل هست و به اصطلاح اخص موضوع هم هست. اما اگر یه حالی داشته باشیم که وقتی حلول می کند در یک محلی، اون محل نوعیت جدیدی پیدا می کند، یا این حال به اضافه چند چیز دیگری، به اضافه یک یا دو شیء دیگری مجموعاً وقتی حلول می کنند در این شیء، ماهیت این شیء تغییر می کنه، یک تحصیل جدیدی پیدا می کنه، نوع جدیدی می شه. در اینجا به این محل دیگه موضوع نمی گیم، فقط محل می گیم، این حل فیه، اما نمی گیم این محل موضوع است برای اون چیزی که در اون به وجود آمده، فقط تعبیر محل به کار می ره اینجا. پس فرق محل با موضوع فرق عام و خاص. محل هم در مورد جواهری به کار میره که اعراضی درش حلول میکنند، هم در مورد جواهری به کار میره که جواهر دیگری درش حلول میکنند. اونجایی که جوهری باشد و جوهر دیگری در آن حلول کند فقط بهش محل گفته میشه، مثل ماده‌ای که صورت نباتی درش حلول می‌کند. اینجا ماده میگیم فقط محل صورت است، دیگه نمیگیم موضوع است برای صورت. اما اگر عرضی درش حلول پیدا بکند، علاوه بر این که میگیم محل این عرض هست، میگیم موضوع این عرض هم هست. پس فرق بین محل و موضوع فرق عام و خاصه. محل استعمال محل بیش از موضوعه، ولی محل را با مکان نباید خلط بکنیم. مکان چیز دیگری است. مکان گفتیم وقتیش متمکن در مکان قرار میگیره فقط یک اضافه بین اونها حاصل میشه. اینجور نیست که یک وصف وجودی بده به محل. بیاض وقتی عارض شیء میشه اونو میکنه ابیض، اما لیوان وقتی آب وقتی در لیوان میکنه لیوان رو کارش نمیکنه، لیوان همون لیوان. این اعراضی که وارد شیء میشن به حلول میکنن در یک شیء، این اونجایی که حلول واقعی باشه یک نعت جدیدی به محل میدهد. این یک صفت شیء خاصیتشه، حلول که نعت واقعی میده به محل. صفت خاصیت دیگرش هم اینه که اجزایش دقیقا بر هم منطبق میشه، یعنی هر جزئی از محل را فرض کنیم همونجا جزئی از حال هم حضور دارد. این دو تا خاصیت حلوله. اون وقت بعضی از محل ها موضوع هم هستند در اونجایی که حال احتیاج به حال خودشون نداشته باشند، مثل موضوع عرض. موضوع احتیاج به عرض نداره، اما بعضی از محل ها هستند که فقط محل بهشون میشه گفت، دیگه موضوع نمیشه گفت، اونجایی که احتیاج داشته باشن به حالشون، مثل ماده که محل برای صورت هست ولی موضوع برای صورت نیست، چون برای تقوم و تحصلش احتیاج به صورت داره. مساوی نیستن محل اعم از ماده نسبت به مثل، چون ماده رو تعبیر ماده رو فقط در مقابل صورت به کار می‌بریم. فنقول قد علم فی ما سلف، یعنی در همون بحث قاضی قریاس منطق، ان بین المحل و الموضوع فرقه و ان الموضوع فرقش اینه، این عطف تفسیری است، و ان الموضوع یعنا بهی ما صار بنفسهی و نوعیتهی قائما ثم صار سببا لان يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه. موضوع معناش این است که چیزی خود به خود به نوعیتهی قوام داشته باشه، نوع قائم به نفسی داشته باشه، بعد یعنی در رتبه متأخر، این ثم حتما تراخی زمانی را نمیخواد بگید، در رتبه متأخر، چون ممکنه یک عرضی باشه همیشه حال در موضوع باشه، لزوماً هر عرضی تأخر زمانی از موضوعش نداره. بعد از این که موضوع قوام داشت در مرتبه متأخر، سار سببن، این سبب قابلی میتونه باشه، سبب که اینجا میگیم حتما سبب فاعلی نیست، بعد موجب این میشه که چیز دیگری در او قائم بشود و قوام پیدا کند، چیزی که به منزله جزئی از این نخواهد بود. برای اینکه از که جزئی از این باشه، معناش اینه که بدون این جزء قوام نداره، این جزء باید بیاد تا این شی بشه کل قوام پیدا بکنه. اونی که درش به وجود میاد جزئی از این نیست. موضوع این را میگه، یعنی موضوع به معنای خاص که اخص از محل هست در چنین موردی به کار میره، و این طبعا اونجاییست که اون حال عرض باشد نه جوهر. اگه جوهر باشد زمینه میشه به جوهره که محلش هست و مجموعا یک کلی را تشخیص میده که اون یک جوهر دیگریست. حالا بعدا به این مطلب اشاره میکنم. این تعریف موضوع. پس موضوع صرف نظر از حالش خودش باید یک نوع متقومی باشه و حلول این حال به منزله جزئی از ماهیت این شیء نشیه. اما محل، ان المحل کل شیء یحلو شیء فیسیر بذلک الشیء به حال ما، یک تغییر حالی در این محل پدید میاد به واسطه حلول، به خلاف وجود هر مظروفی در ظرف مکانی که اون اصلا حالش هم تغییر نمی کنه. فقط همین اندازه کافی است که ما بگیم محل به واسطه حالش یک تغییری درش پدید میاد، حالی در اون عوض میشه. فلا یبعد ان یکون شیء موجودا فی محل و یکون ذلک المحل لم یسر بنفسه نوعا قائما کاملا بالفعل. ممکنه این حالی که در این به وجود میاد اینجوری باشه که اصلا نوعیت اون رو تغییر بده. قبل از اینکه این حال بیاد اصلا این نوع نبود، یا اصلا به نوعیت نرسیده بود، اونجایی که اولین صورتی باشه که وارد هیولا میشه اصلا نوعیت نداشت، یا اگرم نوعیت داشت این نوعیت کامل نبود، با این صورتی که حال در او شد یک نوع کامل تری به وجود آمد، این شد جزئی از اون محل خودش. بل انما تحصل قوامه من ذلک الذی حله وحده او ما شیء آخر، بلکه قوام این محل به واسطه همین شیء است که در او حلول کرده. حالا به تنهایی همین شیء که درش حلول کرده یا چند چیزی که درش حلول میکنن مجموع اونها موجب قوام این شیء میشن. این اشاره به اینه که گاهی در ماده یک صورت وجود داره، گاهی ممکن در یک ماده چند صورت وجود داشته باشه، و اینجا محل اختلاف بین شیخ با سرجم متعل اینه. شیخ می فرماید در یک محل ممکنه چند تا ما صورت معن موجود باشن، مثلا در ماده در هیولای جسمی صورت جسمیه هست، صورت معدنیه هست، صورت نباتیه هم هست، سه تا صورت مجموعا در یه شیء به وجود میان و مقوم این ماهیت هستن، مقوم ماهیت نباتی. شیخ میگه هر سه تا اینا فعلیت دارن، هم صورت جسمی است، هم صورت عنصری، هم صورت نباتی. صدر متعلین در اینجا با شیخ مخالفه، میگه اینجا فقط یک صورت بالفعل موجوده و اون صورت نباتیه، صورت‌های دیگه بالقوه موجوده. یک اختلافی است در جای خودش و ما هم به نظرمون رسیده که حق با شیخ هست در اینجا، که اجتماع صور متعدد در محل واحد ممکن. به هر حال از این عبارت شیخ برمیاد، ولو در مقام بیان این نیست، لااقل امکان این چیز فهمیده میشه. شیخ در مقام این نیست که بگه اصلا چنین چیزی هست، اینجا نمیخواد اینا بگه. میگه یا به خاطر همین شیء ها، به تنهایی یا به واسطه این و شیء دیگری، مجموعاً اون محل قوام پیدا می کند و تحصل و نوعیت جدیدی پیدا می کند. او مع شیء آخر او اشیاء اخرى، یا با چند چیز حتی که اینها با هم اجتماع می کنند. فصیرت ذلک الشیء موجوداً بالفعل، این حال های متعدد که حلول می کنند درش یکی باشد یا چندتا مجموعاً موجب قوام این ماده میشن. او سیرته نوعاً به عینه، یا اگرم قوام داشته قبلاً، یه نوعیتی داشته، یه نوعیت خاص دیگری به این میبخشن. و هذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محاله موجوداً لا في موضوع. چنین حالی که موجب تقوم محلش میشود، این را دیگه به محلش موضوع نمیگن، نمیگن حال فعل موضوع، موجود فعل موضوع نمیگن. موجود فعل موضوع در اون جایی میگفتن که به واسطه حلول این حال نوعیت تغییر نکند. و ذلک لانه لیس ان یصل و ان یقال انه فی شیء الا فی الجمله او فی المحل. ما وقتی میگیم شیء فی شیء، دو چیز را اراده میکنیم. این لیس یصلحو که میفرماید منظور در اصطلاح فلسفی و در این مباحثی است که مورد نظر هست، و الا شیء فی شیء همونطوری که عرض کردم موارد استعمال زیادی داره که ربطی به اینها پیدا نمیکنه. ما که میگیم شیء فی شیء، در دو مورد اینا به کار میبریم. یکی این که میگیم چیزی در یک چیزی است، یعنی جزئی در یک کلی است، مثل که صورت میگیم در جسم است. یه وقت اینجوری میگیم لا لیسه اصلا و این یقال انهو فی شیئن الا فی الجمله، یعنی یک جزئی در یک کل است، منظور از جمله اینجا یعنی کل، او فی المحل. یا نه، منظور از این که میگیم چیزی در چیزی است، یعنی یک عرضی در یک محلی است. و هو فی الجمله که جزء، اونجایی که نسبت به جز به جمله به کار ببریم میگیم هاذا شیء فی الجمله، در یک کل هست، این شیء میشه جزئی از اون کل. و کان الموضوع ما یکون فیه شیء و لیس که جزء من، موضوع جایی بود که چیزی درش موجود باشد اما نه به عنوان جزء. اما در مورد محل لیس که شیء حصل فی شیء ذلک الشیء قائم بالفعل نوعا ثم یقیم الحال فیه، بل هذا المحل جعلناه انما یتقوم بالفعل بتقویم محل. اما محل وقتی میگیم چیزی در محل است، این معناش این است لیس که شیء حصل فی شیء، در مثل اون جایی نیست که چیزی در چیزی وجود پیدا کرده باشد و اون شی قائمون بالفعل باشد نوعاً، خودش نوعیتی داشته باشه. ثم یقیم الحال فیه، بعد به این چیزی که درش حلول می کند قوام ببخشد. بلکه محل را اونجوری میگیم، معنی محل را این گفتیم که انما یتقوم بالفعل به تقویم محله. اونجای محل میگیم که به حالش قوام ببخشد. و جعلناه انما یتم له بهی نوعیته، وقتی این حال در اون حلول می کند نوعیتش به واسطه این حال تمام می شود. اذا کاند نوعیته انما تحصل او تسیر له نوعیتا به اجتماع اشیاء جملتها یکون ذلک النوع. وقتی میگیم نوعیتش تحصل پیدا می کنه به این، یا به خود این تحصل پیدا می کنه یا به یک مجموعه ای که اون مجموعه موجب این میشن، یعنی صور متعددی که اونا مجموعاً باعث این میشن که نوعیت این نوع خاص به وجود بیاد، یعنی نوعیت جدید، ولی اونی که خودش هم قبلا این نوعیتی داشته. فبینوا ان بعض ما فی المحل لیس فی موضوع. پس ملاک این که شیئی در محل باشد، این نیست که حتما مقوم محل باشد یا محل مقوم او باشد، این ملاکش نبود، فقط همین بود که حال وقتی درش به وجود میاد یک حال و مایی، یک تغییر حالی درش به وجود بیاد، اعم از این که قوام ببخشد به محل یا نبخشد، هیچ کدوم شرط نبود. ولی در موضوع شرط بود که اون چیزی که حضور می کند در موضوع تقوام ببخشد به موضوع، نوعیت جدیدی ببخشد بهش، یا اصلا بدون این نوعیت نداشته باشد، یا اگر هم داره وقتی این میاد یه نوعیت جدیدی پیدا می کند، نوعیت کاملتری پیدا می کند. پس هر موضوعی محلم هست، اما هر محلی موضوع نیست. اون لا به شرط هست از این قید، ولی موضوع به شرط لا، به شرط شیء. خب تا اینجا اصطلاح محل و موضوع رو با هم مقایسه کردیم که دیدیم بینش عموم و خصوص هستن. اما آیا واقعا هم داریم همچی چیزی که یک حالی داشته باشیم که وقتی در محل وارد میشیم مقوم محل باشد؟ اینو داریم یا نداریم؟ اینو اثبات نکردیم، فقط این تعریف بود. گفتیم اگر چنین چیزی باشد که موجب تقوم محلش باشد، به اون محل میگیم موضوع، به اون محل میگیم فقط، فقط میگیم محل، دیگه موضوع نمیگیم. اما اگر موجب قوام محل نباشد، به اون محل میگیم موضوع. این را فهمیدیم که چنین رابطه عموم و خصوصی بین محل و موضوع هست. اما آیا واقعا هم چیزی هم داریم ما که چیزی حلول بکند در یک محلی و قوام ببخشد به محل، یعنی نوعیت جدیدی بده به این، یا اصلا اون نوع بکند؟ داریم یا نه؟ اما اثبات و حاضر شیء الذی هو فی محل دون موضوع، فی محل دون موضوع کجاست؟ اونجاییست که مقوم محل باشد. فذلک علینا الی قریب، این به عهده ما که در یک فرصت نزدیکی این را بیان برای شما خواهیم کرد که چنین چیزی داریم. در فصل آینده این کار را خواهیم کرد. و اذا اثبتناه، وقتی اینو ثابت کردیم که بله ما یک چیزی داریم، یک حالی داریم که وقتی در محل وارد میشه مقوم محل هست و به اون نوعیت جدید میشه، این جور چیزی را که لا فی موضوع است اما فی المحل است، فی المحل است اما فی موضوع نیست، به چنین چیزی میگیم صورت. البته صورت معانی دیگری هم داره، اصطلاحات دیگری هم داره، اما به یک اصطلاح خاصی که در این باب به کار میبریم اینا میگیم صورت، در مقابلش اون محلش هم میگیم ماده. و اذا اثبتناه فهو الشیء الذی یخصه فی هذا الموضوع، یا نخصه باشه شاید بهتره، اختصاصش میدیم در این موضوع به اسم صورت. اشاره به اینه که صورت مشترک لفظی است، معانی دیگری هم داره. گاهی صورت به ماهیت شیء اطلاق میشه، گاهی صورت به چیزی گفته میشه که ماده ندارد، مثل صور عقلیه مثلا. یکی از اصطلاحات صورت این صورتی است که در مقابل ماده به کار میره و مجموع جسم را میسازه. و ام کن ناقد نقول لغیره ایزن صورتن، گویی که ما صورت را در یه جای دیگری هم به معنای دیگری به کار میبریم، به اشتراک الاسم، این مشترک لفظی است. اما در این جا وقتی میگیم صورت، همین معنا را اراده میکنیم، یعنی موجود لافی موضوع، حالی که به محل خودش قوام میبخشد. و اذا کان الموجود لافی موضوع، خب وقتی چنین چیزی داشتیم و اون صورت بود، وقتی لافی موضوع هست طبعا جوهر خواهد بود، پس معلوم میشه که صورت جوهر است، برخلاف اون چه پیشینیان پیش از ارسطو تصور میکردن که صورت را عرض میدونستن. اشاره به این است که صورت موجود لافی موضوع است و این جوهر است، برخلاف نظر افلاطون یا قبلی ها که اونها صورت را هم عرض می نوشت. فس صورت ها ایزن جوهر ها. فعمل محل الذی لا یکونو فی محل ناخر، در اینجا ما جوهری را اثبات کردیم که داخل به محل خودش قوام می بخشد و اون صورته، و گفتیم که چنین چیزی احتیاج دارد به یک جوهری که در اون حلول کند و اون جوهر خواهد بود اون یکی هم. یعنی این ماده‌ای که صورت درش حلول میکنه خود ماده هم جوهر است. یه سوال میشه که شما گفتید اون جایی که حال و محل باشن اما محل موضوع نباشه، فقط محل باشه، میشه این محل در یک محل دیگری باشد، خود اون محل هم محلی داشته باشید، و همینطور للمحل ثانی هم معلوم سالسان و الی آخر. آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ میگه محل حقیقی حتما محل دیگه نمیتونه داشته باشید، مکان ممکنه داشته باشید، اما دیگه محل، چیزی که محل حقیقی است اون دیگه محل نمیتونه داشته باشید. و فهم المحل الذي لا يكون في محل آخر فلا يكون في موضوع الا محالته. وقتی محلی ندارد موضوعی هم نخواهد داشت، پس میشه یک موجود لا فی موضوع. پس اون محلی که محل ندارد موضوع هم نخواهد داشت، چون موضوع یکی از اقسام محله. وقتی عام نفی شد خاص هم نفی میشه. وقتی گفتیم محلی محل ندارد موضوع هم نخواهد داشت، پس میشه موجود لا فی موضوع. موجود لا فی موضوع چیه؟ جوهر. پس محل حقیقی همه اشیا خواه حالشون جوهر باشد و خواه حالشون عرض، محل همیشه باید برسه به جوهر. لأن کل موجود فی موضوعن فهو موجود فی محل. اگر چیزی موجود فی الموضوع باشه موجود فی المحل هم خواهد بود، اما اینجور نیست که اگر چیزی موجود فی المحل باشد موجود فی الموضوع باشد، بلکه باید بگیم اگر چیزی موجود فی المحل نبود موجود فی الموضوع هم نخواهد بود، چون اون اعم که نعف شد خاص هم نعف شد. نتیجه میگیریم که محل حقیقی جوهر است، برای اینکه این خودش دیگه فی موضوع نیست، وقتی فی المحل نیست، وقتی فی المحل نبود طبعا فی الموضوع هم نخواهد بود، چون موضوع یکی از اقسام محله، و چیزی که فی الموضوع نبود جوهر خواهد بود. یه مطلب دیگه اینه که چنین حال و محلی که یکیش موضوع نیست مجموعشون هم جوهره، برای اینکه هر دو جوهرن. از مجموع جوهر و عرض که عرض پدید نمیاد، مجموع اینها هم یعنی صورت که جوهر است، محلش هم که جوهر است که ماده هست، مجموع اینها هم صورت جوهر خواهد بود، نه اینکه مجموعشون بشه عرض یا جوهری مع العرض، بلکه مجموع اینها هم جوهر خواهد. و هذا المجتمع ایزن جوهران. دو تا دیگه مطلب را شیخ در آخر این فصل ذکر می فرماید. مطلب اولش اینه که با توجه به خواصی که برای واجب الوجود ذکر کردیم معلوم میشه که حال و محل و حال فی الموضوع اینها واجب الوجود نخواهند بود. پس عالم اجسام که تشکیل میشه از حال و محل ها، اینها از قبیل موجودات واجب الوجود نخواهند بود، یا به تعبیر دیگه واجب الوجود غیر از عالم اجسام است، نفی جسمیت از واجب میشه. قد عرفت من الخواص التي لواجب الوجود ان واجب الوجود لا يكون الا واحدا، لازمه وجود واجب الوجود وحدت هست، وحدتی که نه هیچ کثرتی را در داخل ذات میپذیره و نه کثرتی را در خارج از ذات. بنابراین اگر موجودی ذل اجزاء باشد این مرکب خواهد بود، این واحد نیست، و اجسام همیشه مرکب از ماده و صورتن، پس واحد نیستن، پس واجب الوجود نیستن. و همینطور باز سابقا دانستیم که واجب الوجود مکافئ نداره، یعنی با هیچ موجودی رابطه با واجب مفروض دیگری وجوب بالقیاس نداره، اما ماده و صورت نسبت به هم تکافؤ دارن، وجوب بالقیاس دارن، ماده بی صورت نمیشه، صورت بی ماده نمیشه، کما اینکه بعدا در جای خودش اینو اثبات خواهیم کرد. پس واجب الوجود با ماده و صورت واجب الوجود نخواهند بود، یا از اون طرف واجب الوجود ماده و صورت نخواهد داشت. و نزل اجزا، چیزی که دارای اجزا باشه یا چیزی که مکافئ وجود داشته باشه، یعنی با چیز دیگری تلازم و ضرورت بالقیاس داشته باشد، اینا واجب الوجود نخواهند بود. فمن هذا یعرف، النهاز المرکب، این مرکبی که درش بحث کردیم که از ماده و صورت ترکیب میشه، و هازل اجزا کلها، دونه دونه اجزایشم، فی انفسها ممکنت الوجود، اینا خود به خود ممکن الوجود خواهند بود، و ان لها لامحالت سببا یوجب وجودها، و وجوبشون وجوب بلغیر خواهد بود، پس علت خواهند داشت. پس هر جسمی علتی خواهد داشت برای وجودش، اینم از اینجا به دست آمد. آخرین مطلبی که شیخ در اینجا ذکر میکنه بیان انواع جوهره. تا به حال ما تعریف جوهر رو کردیم، وجود جوهر رو هم رو گفتیم چه نحو وجودیست، ممکن است وجود جوهر وجود فعل محل باشد، اما وجود فعل موضوع جوهر نمیتونه باشد. در اینجا میخواد مجموع اقسام جوهر را بیان بفرماید. میفرماید یا جوهری که داریم ما جسم است یا جسم نیست. جسم که روشن، بدن مفصل در بارش بحث خواهیم کرد، درباره حقیقتش بدیهی است که اجسام داریم، این جای تشکیک نیست، ولی در اینها بعدن بحث خواهیم کرد. غیر جسم از دال خارج نیست. وقتی غیر جسم است، یه وقت جزء الجسم است، در اون که خودش جسم نیست اما از مقومات جسم است، یا نه چیزی خارج از جسم، اصلا هیچ ارتباطی با جسم نداره، یعنی مقوم جسم نیست، جسم نیست. اگر جزء شد، یا جزئی است که جزء فاعل است، یا جزء قابل، یا جزئی است که استعداد و قوه و قبول را بهش نسبت میدیم، یا جزئی است که فعلیتش را بهش نسبت میدیم. اون جزئیتی، جزئی که قبول را بهش نسبت میدیم ماده است، اونی که به فعلیت را بهش نسبت میدیم صورته. این شد سه قسم ماده، یکی جزء، یکی ماده که یه جزئی از جسم است، یکی هم جوهر که اونم جزء دیگری از جسم است. این سه تا جوهر. اگر جوهری بود که نه جسم است و نه جزء جسم، یا تعلق به جسم دارد یا تعلق هم ندارد، اگر تعلق دارد نفس است، اگر تعلق ندارد عقل. به این ترتیب ما پنج قسم جوهر اثبات میکنیم. فنقول اولا، این اولن هایی که در کلمات شیخ هست، آدم خیال میکنه که دنبالش هم یه ثانیان و ثالثانی باید باشید. این اولن ها یعنی نقول و من رأسین، باز از اول یه بحث جدیدی از نو داریم شروع میکنیم، دنبال ثانیان و ثالثانش نباشید. فنقول اولا، باز از نو میگیم یه مطلب جدید. ان کل جوهرن فاما ان یکون جسما و اما ان یکون غیر جسم. اونی که غیر جسم است، اما ان یکون جزء جسم و اما ان لا یکون جزء جسم، یعنی نه جسم است و نه جزء جسم، بل یکون مفارقا للاجسام بالجمله، جدای از اجسام است به طور کلی. فاین کان جزء جزء جسم، این جزء یا که حیثیت فعلیت شیء است، اما ان یکون صورته و اما ان یکون مادته. پس یک جوهری داریم به نام جسم، یه جوهری هم داریم به نام ماده، یه جوهری هم داریم به نام صورت. و اما اگر جوهری مفارق اجسام بود، و امکان مفارق هم لیس جزء جسم، فا اما ان تکون له علاقت و تصرف ما فی الاجسام به تحریک، یک رابطه تدبیری و تصرف تحریکی در جسم دارد، اون اسمش نفس. او یکون متبرع عن المواد من کل جهتین، حتی چنین رابطه تدبیری و تحریکی هم نسبت به جسم ندارد، اون میشه اسمش عقل. و نحن نتکلم فی اثبات کل واحد من هذه الاقسام، بعداً درباره همین اقسام بحث خواهیم کرد. سه قسمش که جوهر و جسم و اجزای جسم باشه در همین مقاله، و اما نفس و عقل را در مقالات آخر کتاب اونجا بحث خواهد کرد. صلى الله على محمد وعلى آله.